بله دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. یک صبح پرفروغ و بانشات رو در حال گذروندن و سپری کردنش هستیم و میریم که به جمع همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه بپیوندیم.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه روزانه از رادیو گفتگو. معصومه نوازنی هستم. به روزنه امروز یک شنبه 22 اسفند ماه سال 1400، 10 شعبان 1443 و 13 مارس 2022 میلادی خیلی خوش اومدید. پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035 هست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. راستی 162 هم فراموش نشه، شماره روابط عمومی سازمان هست، 24 ساعته در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید، صحبت بکنید و اونایی که اهل پیامک زدن هستن، همین شماره پیامکش اینه، 301062. و البته شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم اینه، radiogoftegu.ir. و البته برای اینکه از راه دیگری هم بتونید ما رو همراهی کنید، پیشنهاد میکنم البته که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشیاتون نصب کنید. علاوه بر اینکه میتونید برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید، برنامه دیگر هم میتونید گوش بکنید و اصلا این برنامه رو از روی این برنامه میتونید دنبال بکنید. خیلی سریع بریم سراغ موضوعات که امروز داریم و اولین گفتگون رو انجام بدیم. روزهای پایانی سال، چهارشنبه آخر سال رو داریم، همون چهارشنبه سوری، و به هر حال بعضی مراسم رو میخوان سفت و سخت دقیق انجام بدم، ولی خب حوادثی هم در پی داره. رئیس انجمن بیماران سوختگی گفته که وضعیت بعد درمان سوختگی در کشور فاجعه باره و لطفاً روز چهارشنبه سوری دردسر درست نکنید. خب بر اساس این صحبت و این توصیه میخوایم همین لحظه صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد فاطمی. ایشون جراح پلاستیک هستن و رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، که این عبارت رو من از قول ایشون گفتم. آقای دکتر فاطمی سلام، عرض ادب به روزنه، خیلی خوش آمدید، متشکرم بابت این وقت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنون. جناب دکتر فاطمی، اگر که به هر حال مردم دقت نکنن، من نمیدونم بعضیا چرا واقعا سالهای پیشین و این همه حوادثی که دیدن در تلویزیون و کسایی که حوادث مختلفی براشون در ارتباط با سوختگی پیش اومده براشون درس نمیشه، دوباره میرن سراغ حالا آتش و این مواد محترقه و خیلی هم خطرناکه. شما بفرمایید اگر که حادثه‌ای در رابطه با آتش سوزی و سوختگی پیش بیاد برای افراد چه مصائبی خواهد داشت، چه دردسرایی براشون ایجاد میشه؟
خب ببینید، من ابتدا سخن شما رو تکمیل کنم. ببینید، چهارشنبه سوری یه جشن ملی ما ایرانیان بوده.
بله.
و میشد این رو در کانال خودش هدایت کرد، مثل همیشه باعث شادی و افزایش روحیه مردم بشه.
صحیح.
توش جشن بگیرن، شادی کنن، از رو آتیش بپرن، آجیل بخورن، شیرینی بخورن، دوره همی داشته باشن، برای هم قصه تعریف کنن،
قاشق زنی برن،
حتی که حالا قاشق زنی برن، آفرین.
بله. ولی
ما اومدیم انداختیمش توی کانال غلط، جلوشو گرفتیم، باش مقابله کردیم، به مردم گفتیم نه این بده، این خوب نیست، این کارو نکنین. و یه عده هم خب مقابله کردن، یعنی ما همراهی نکردیم، یه عده هم مقابله کردند. اون مقابله هم به این شکل که شد، مخفیانه اومدن تو خیابونات به شکل ترقه بازی، انداختن نارنجگ، انداختن بمب، صدمه زدن به همدیگه، صدمه زدن به خودشون. خصوصا نسل جوون و نسل نوجوون ما نیاز به هیجان داشتن، هیجان ازشون گرفتیم، هیجانشون رو بردن تو مسیر غلط. و واقعا امیدوارم در این ایام که کرونا درد سر هست، گرونی درد سر هست، تحریم درد سر هست، تغییرات اقلیمی درد سر هست، خودمون دیگه نیام یه درد سر جدید برای خودمون درست بکنیم.
بله.
ما در شبهای چهارشنبه سوری متاسفانه بیمارستانامون آماده باشن، آتش نشانی آماده باشه، نیروی انتظامی آماده باشه. تعداد زیادی جوان و نوجوان صدمه میخورن، دست پس میشه، چشم کور میشه، سوختگی اتفاق میفته. سوختگی هایی که من بارها گفتم هیچ وقت درمان نخواهند شد. بنابراین توصیه ام اینه، به خاطر یک لذت کوتاه و گذرا، یک تأسف عمیق و دائمی رو برای خودمون ایجاد نکنیم. سوختگی درمان پذیر نیست. اگر کسی چشمه صدمه خورد جایگزین نداره. اگر انگشتی قطع شد درست نمی‌شود. و خصوصا همونجوری که تو صحبتام گفتم، متاسفانه درمان سوختگی در ایران استاندارد نیست. کمبودای تو زمینه سوختگی بسیار زیاده. وضع بیمارستانهای ما اگر بگم فاجعه بار هست، غلط نگفتم. ما پانسمان های نوین رو نداریم، میزان مرگ و میرمون بالاست، تجهیزات تو سوختگیمون خیلی کمه. همه اینا رو وقتی در نظر بگیریم، من صحبتم با جوونا و نوجوونا اینه، خودتون برای خودتون یه دردسر جدید درست نکنین. یه لذت کوتاه رو باعث نشه که تمام عمرتون پشیمان باشید. من واقعا مریضایی رو دارم که با یه اتفاق خیلی کوچیک آنچنان صدمه این خوردن که تمام اون باید تاوانش رو پس بدن.
بله.
یا کس دیگه ای کاری انجام داده که این فرد باید تاوانش رو پس بده. ما حدود 30% صدمات در شبهای چهارشنبه سوری به افرادی میخوره که ره گذرن، دارن عبور میکنن، از سر کارشون میرن خونه.
بله.
این رو تبدیل نکنیم به شب دلهوره و ترس برای مردم. خواهشم از مردم
واقعا آقای دکتر، برخی
به شب شادی،
بله، برخی از افراد چنان میترسن از چنین شبی که اصلا از خونه بیرون نمیان، از یک ساعتی از عصر اصلا بیرون نمیان از خونه.
ما مطبامون رو زودتر تعطیل میکنیم بریم خونه که این حوادث خدای نکرده صدمه نخوریم تو. بله. این حوادث، صداهای بلند، اتفاقاتی که میفته، بعد خدا نکنه برای کسی اتفاق بیفته تو این وضعیت، مشکلاتی که وجود داره، یه مشکلاتی رو به خود فرد، به خانواده تحمیل میکنه. ولی فقط راه حل مسئله این نیست که بیایم بگیم این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید. خب اون جوان میگه من چه کار بکنم؟
بله.
اینجا باید جواب پرسش این که خب چهارشنبه سوریه، چه کار بکنم؟ و ما اعتقاد به نظر انجمن ققنوس و سیاستگزارانش، اعتقاد این هست که دولت مردان، شهرداری ها، وزارت کشور، آموزش و پرورش باید جایگزینی برای چهارشنبه سوری داشته باشن از این شرایط فعلی.
بله.
که شاد باشه، انرژی بخش باشه، در ضمن با ایمنی برگزار بشه.
بله، در واقع بیانه پیش‌دستی بکنن آقای دکتر،
برنامه‌ریزی براش داشته. بله. باشن. یعنی ما مشکلمون اینه که چهارشنبه سوری رو باور نمی کنیم، باور نداریم، قبول نداریم، باهاش مقابله می کنیم. باید برعکس بگیم، بگیم ما چهارشنبه سوری رو قبول داریم، میپذیریمش، جشن ماست، ما ایرانی هستیم، حالا بیم اگر وقتی قبولش کردیم براش برنامه ریزی بکنیم. وقتی برنامه ریزی بکنیم شما اون موقع همه چی رو پیش بینی میکنین، همه چی تحت کنترل خودتون هست. شما فکر میکنین اگر بیان شبای چهارشنبه سوری نمایش خیابونی بذارن، ارکسترهای رو باز بذارن، مردم دور هم جمع شن، حالا شرایط کرونا فعلا درسته، باید یه سری محدودیت ها رو قائل بشیم، اما اگر به مردم توصیه‌ای منی بکنیم، نقل و شیرینی پخش بکنیم، فکر می‌کنی مردم استقبال نمی‌کنن؟
چرا حتماً همینطوره.
اونجا تخلیه.
بله بله حتماً همینطوره و در واقع هدایت می‌کنیم این جشن و سرور و شادی رو و آرام آرام مثلا این مسئله جا میفته برای مردم، مثلا این ترقه بازی و این استفاده از این مواد محترقه اصلا دیگه خود به خود کنار گذاشته میشه. من خیلی تشکر میکنم از شما.
من فقط یه نکته آخری رو بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما سال گذشته حدود 50% افزایش صدمات چهارشنبه سوری رو داشتیم.
عجب.
این جای تأسفه.
بله واقعا.
این نشون میده روش های ما هم پاسخ نداده. یعنی نشون میده که این همه هی گفتیم نکن نکن پر. ببینید یه که نکته رو بگم، باید نسل جوان این روز رو بشناسیم.
بله.
اگر نسل جوان رو نشناسیم نمیتونیم براشون برنامه داشته باشیم. این نسل جوان با باید و نباید کار نمی کند. این نسل جوان نیاز به آگاهی دارد، نیاز داره که باهاش همراهی بکنیم، همدلی کنیم و خودشون موقع کمک بکنیم مشکلات برطرف بشه. ماها یاد گرفتیم فقط بگیم باید نباید.
بله.
از این روش بگذاریم انشالله بریم به سمت برنامه.
جان کلام رو شما فرمودین، جناب آقای دکتر محمد جواد فاطمی، جراح پلاستیک و رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی. انجمن ققنوس.
بسیار جمعیت این اسم رو میخوام به همه بدونن، انجمن ققنوس.
انجمن ققنوس، دوستان میتونن جستجو بکنن و فعالیت‌های انجمن هم ببینن. خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشه انشالله که امسال کم درد سر باشه. خواهش میکنم، این وظیفه رسانه است. خدا نگهدار. اینجا روزانه ساعت 9:42 دقیقه است. شنونده یه برنامه روزانه باشید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:30 تا ساعت 10 از رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه
خب عرض کنم با وجود احتمال پایان پیک ششم کرونا در ایران، ولی برخی از پزشکان درباره پیک هفتم در هفته‌های پس از پایان تعطیلات نوروز هم هشدار دادن، چرا که معتقدند در صورت عدم اجرای کنترل‌های نوروزی و قواعد تدوین شده از سوی ستاد کرونا، احتمال پیک هفتم در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت وجود داره. طبق آمار وزارت بهداشت تا روز گذشته در واقع 21 اسفند 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2219 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 534 نفر از اونها بستری شدن و متاسفانه 120 بیمار هم جان خودشون رو از دست دادن. خب گفتگو داریم با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور و عضو تیم واکنش سریع انستیتو پاستور ایران. خانم دکتر رمضانی سلام عرض می‌کنم، به روزانه خیلی خوش اومدید، متشکرم از وقتی که به ما دادید.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، ممنونم، قربان شما.
خواهش می‌کنم. خانم دکتر رمضانی، با این مقدمه‌ای که من عرض کردم خدمت شنونده‌های عزیزمون، به هر حال همه می‌دونیم و هی توصیه می‌کنیم که این توصیه‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنین، اما داستان چی هست و باید چیکار بکنیم با توجه به الان این واکسیناسیون هم که برخی انجام دادن و برخی هنوز انجام ندادن، حتی دوز اول رو؟
بله ببینید، الان تو خیلی از کشورها این پیک رو رد کردن، یعنی پیکی که مربوط به اومیکرون بوده پشت سر گذروندن، به یه وضعیت باثباتی رسیدن دیگه، از اون وضعیت اضطراری و وضعیت شدید خارج شدن، از اون حالتی که اینقدر نگران مرگ و میر و فوتیا باشن. ولی ما الان در شیب نزولی این پیک ششم هستیم، ولی هنوز به اون وضعیت ثبات و اون استیبل شدن نرسیدیم. ما هنوز زمان لازم داریم، هنوز زمان لازمه تا اینکه مردم واکسیناسیونشون رو تکمیل کنن و هنوز اون دستورالعمل‌ها باید رعایت بشه. ان شاء الله اگر همه چی خوب پیش بره، ما با پیک بعدی مواجه نخواهیم شد. و این مشکل ما اینه که ما بلافاصله بعد از این پیک ششممون با اومیکرون داریم میریم به سمت عید که یه تعطیلاتی هستش که خب همه کشور درگیرش هستن، یک جمعیت زیادی به سفر خواهند داشت و همین باعث میشه که تماس خیلی زیادی با ویروس و دوباره اون وقت همین ما رو نگران میکنه که مبادا با یکی از تاب واریانت ها یا ویر مجموعه های همین ویروس ما بخوایم دوباره یک پیکی پیدا کنیم.
بله.
چیزی که هست اینه که اگر رعایت کنم واقعا در دوره عید میخوام که همه چی مهیا هست، امکان سفرم که وجود داره، فقط یه سری دستورالعمل‌هاست دیگه که حالا هم در مورد واکسیناسیونشون اگه تکمیل کنن و هم این که تا اونجا که میتونن به خصوص در رستوران ها در فضای بسته قرار نگیرن، یعنی خیلی ریسکو بالا میبره.
بله درسته. خانم دکتر رمضانی، حالا شما فرمودید که بسیاری از کشورها این واریانت عرض کنم که اومیکرون پشت سر گذاشتن، آیا واریانت جدیدی گزارش نشده در دنیا؟
ببینید خود همین سویه اومیکرون سه تا زیر مجموعه داره که ساب واریانت ما بهش میگید. این سه تا زیر مجموعه BA1 هست، BA2، BA3. BA3ش کلن کمه، یعنی BA3 مقدارش کمه، تعدادش محدوده در کل دنیا، شاید 300 مورد گزارش شده، ولی BA2 نسبتاً شایع تره، یعنی بالاترین فراوانی رو ما با BA1 داریم که حد بزنیم مال ما هم تو کشور خودمونم BA1 بوده، اغلب کشورهایی هم که با این پیک مواجه شدن BA1 بوده، تا کوچک بعضی کشورها مثلا دانمارک با این ویر مجموعه یا این ساب واریانت BA2 مواجه شده، اونجا هنوز پیک ایجاد نکرده با اینکه مواردش بالا رفته ولی منجر به پیک نشده، ولی خب این واریانت از نظر شدت مصری بودن از BA1 مقدار بیشتر هستش، ولی یه خوبی که داره اینه که آنتیبادی و ایمنی که بر علیه BA1 ایجاد میشه، یعنی این سویه که ما الان داریم،
بله،
این ایمنی که بر علیه ایجاد میشه اونم پوشش میده، ولی یه مواردی هست که تو بعضی از مقالات اخیر میگن احتمال عفونت مجدد وجود داره، یعنی افرادی بودن که بیماری رو گرفتن خوب شدن، دو هفته سه هفته بعد دوباره علائمشون برگشته که به نظر میرسه این عفونت مجدد با یک ساب واریانت جدید باشه، ولی کشورهای اغلب کشورها به یه وضع باثباتی رسیدن و محدودیت‌ها رو هم کم کردن.
بله.
اگه ما این عید رو بتونیم خوب به پشت سر بگذرونیم با رعایت اون دستورالعمل‌ها، ما با هیچ مشکلی دیگه بعداً مواجه نخواهیم شد.
انشالله که همینطور باشه. خب حالا شما صحبت تحقیقات رو پیش کشیدین، حالا می‌دونیم که با توجه به سمت‌هایی که دارین خانم دکتر، قطعاً شما در میانه تحقیقات هستین و جدیدترین تحقیقات رو در جریان هستین. به عنوان صحبت پایانی می‌خوام از شما بپرسم و بعدش اگر شما جمله‌ای دارین هم اضافه بفرمایید که آیا ممکنه که حالا این میکرون و این زیر مجموعه که ازش دیدیم و شنیدیم به هر حال گونه حالا ضعیف شده کووید 19 باشه و ما بریم به سمت پایان کووید 19؟
خیلی وضعیت بهتر میشه، یعنی این که اگر انشاءالله میگم این قضیه عید ما یه خورده ریسکیه، ولی اگر این قضیه رو پشت سر بگذارونیم بعداً انشاءالله بعد عید اگه با یک پیک هم مواجه نشیم یک وضعیت استیبل جامعه پیدا میکنه. نمیگم کرونا میره، کرونا میمونه، ولی این دیگه اضطرار و محدودیت و اذیت شدن و اینقدر سختی دیگه نخواهیم داشت، خیلی وضعیت بهتر میشه
انشاءالله. اگر که جمله پایانی هست ما در خدمتیم.
تاکید رو دوز بوستر دارم، واقعا من خودم الان دارم تحقیقاتی که تو پاسپورت داریم انجام میدیم با حالا واکسن خود ما یا واکسن های بقیه که داخل کشور هست، حالا من بیشتر تحقیقاتم رو واکسن بوستر پاسپورت، واقعا آنتیبادی خیلی عالی ایجاد میکنه و این افراد با شدت خیلی خیلی کمی حتی با ویروس با تعداد زیاد مواجه میشن، خیلی علائمشون کمی و بدون علامت خواهم بود.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر آمیتی سرمزانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران. موفق باشین، خدا نگهدار. اینجا روزانه از رادیو گفتگو.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اما اما دمدمای نوروز است و جشن و عید و همه اینها گره خورده به شیرینی جات و دوستان به هر حال میرن خرید میکنند و حتی اگه شده یک بسته شکلات هم میخریم دیگه جبل شیرینی، ولی باید دقت بکنیم به یک سری مسائلی که گاه نمیدونیم و گاه میدونیم خیلی بهشون اهمیت میدیم. یه بسته تولیدی داریم، میخوایم صحبت آقای قادر نوروزی کارآفرین برتر و مدیر مجموعه سولدوش رو بشنویم.
من قادر نوروزی هستم، مدیریت مجموعه سولدوش هستم. من خودم 25 سال در بخش تولید شیرینی کار کردم برای همکارم. خب بعد 25 سال اومدم در منطقه حالا تپه شمسبا یه قنادی سولدوش را دایر کردم. اساس اون که الان شب عید، خب خریدش انجام بدن. من نظرم اینه که عجله نکنم برای خرید، به دلیل اینکه سال 12 ماه شیرینی فروشا بازه، میتونن شیرینی روزانه شون همون به روز بخرن و جایی که هم که میخوان خرید کنن جای معتبر پروانه دار از اتحادیه پروانه گرفته باشه از اون فروشگاه بخرن. و کیفیت کارم بستگی داری، حالا دوست دارم مشتری ها بتونن تست کنن از شیرینی هاشون، بعضی ها بسته بندی اعتماد اگه داشته باشن خریدارشون رو انجام بدن. شیرینی خودم فنی بودم و میدونم که شیرینی رو بایستی تست کرد، مواد اولیه خوب تهیه کرد و تکنولوژی بهتری را بسیار تدارک دید و کارکنان مجربی را چی بایستی تربیت کرد تا تولید شیرینی بهتری انجام بشه. من خودم اینجا میدونم مأمور نماینده بهداشت دارم که اینجا مهندس بهداشته و نظارت میکنه بر تولیدات ما، نظارت میکنه. اینی که محیط بایستی به نظر بهداشت باید تایید شده باشه، تمام دستگاه‌ها تکنولوژیشون پیشرفته باشه و مواد اولیه بهتری رو تهیه کنین تا چی؟ تا یه شیرینی با کیفیت ارائه بده برای مشتریانشون. اینی که و مشتری هم که بایستی یه جایی که حالا شناخته شده هستن که ما اینجا در واقع یکی از قنادای برتر تهران هستیم. من حدودا با 5 نفر کارگر اینجا شروع کردم، الان به بیش از 150 تا کارگر دارم در یه شعبه. شعبه دوم هم که باز دوباره 60 70 نفر مشغول به کار هستن. الان جدیدن تو سعادت‌آباد هم یه شعبه زدیم برای مشتری غرب تهران ما که دیگه نیازی به شهر نداشته باشه، یعنی سولدوش از شرق به غرب آمد. اینه که برای رضایتمندی مشتری های ما که به حال میتونن مشتری های هر قنادی مثل مال ما از طریق اینترنت خریداری کنن، از طریق سایت خریداری کنن یا اینکه از تلفن خریداری کنن، یه زنگ بزنن ما نیم ساعت یه ساعت بعد شیرینی تحویل در به خونه‌شو میدیم. این که سرمایه من همینه که میبینی اینجا هست. من تو عمرم در واقع دو تا مسافرت رفتم، همش عاشق کار بودم. یه بار یه عمره رفتم، یه دونم تمتع رفتم، یه بارم یه تازه شرکت بلژیکی دعوت شدم برای کارخونه بازدید کردم. الان زن بچه‌ی ما میگه، زن ما میگه البته من شوهر ندارم. میگه این که چرا؟ میگه که شوهر من با کارش ازدواج کرده، با من ازدواج نکرده. 24 ساعت من ساعت 9 صبح میام، یکی نصف شب چی میرم خونه.
خب صحبت شیرینی شد، کاممون شیرین شد، اما بعد نیست در این روزهای پایانی سال و چه بسا حالا در ایام نوروز که در پیش رو هست با خرید حالا یک شیرینی به سلیقه خودمون بریم به دیدن عزیزی که ممکنه تو سال گذشته، همین سالی که داره تموم شه 1400، یه دلخوری بین ما بوده باشه، سوء تفاهمی بوده باشه، دوری و دیری بوده باشه و اینها رو رفع بکنیم، چرا که هم برای سلامت روان خودمون مفیده، همون فردی که به هر حال ممکنه که با ما مشکل داشته باشه. خب بیایم راجع به این همدلی زیبا که چقدر کمک میکنه به سلامت روان صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر امین رفیع‌پور، معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر رفیع‌پور سلام عرض میکنم، به روزنه خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همچنین شنوندگان محترمتون در خدمت
هستم. متشکرم. آقای دکتر رفیع‌پور، من نمیخوام زیاد صحبت بکنم، میخوایم شیرین ترین کلام راجع به دلتکانی و همدلی و سلامت روان رو از شما بشنویم. در اختیار شما هستیم، بفرمایید.
خب بحث سلامت روان شاید یکی از مهمترین بحثایی که ما میتونیم بهش توجه بکنیم و یکی از اصولی که شاید به سلامت روان ما ارتباط مستقیم داشته باشه اون ارتباط مؤثر و ارتباط سالمیه که بین ما و دیگر عزیزان داره شکل میگیره، تو جامعه، توی خانواده، تو فامیل برسا داره شکل میگیره. وقتی این ارتباط مؤثر بتونه ارتباط خوبی رو ما با دیگران برقرار کنیم، خب در سلامت روان ما نقش بسیار زیادی را داره. همونطور که فرمودید با یک جعبه شیرینی، با یک بحث صحبت، با یک تلفن، با یک رفتن به همدیگه سر زدن میتونیم حال همدیگه رو بپرسیم و حالی بهتری با هم داشته باشیم.
بله انشالله که همینطوره. اگر صحبت پایانی هست در خدمتی مایید دکتر.
من پیشنهادم اینه به هر صورت اتفاقاتی که در طول گذشته افتاده میتونه بحثی باشه برای آینده. ما قطعا با پذیرش یک مورد و گفتمان میتونیم به صحبت‌های خوبی برسیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم و بتونیم سلامت روان بسیار خوبی رو داشته باشیم.
بله، حالا ما هم از رادیو گفتگو در خدمت دوستانمون هستیم. وقتی که آقای دکتر میتونیم گفتگو بکنیم راجع به یک موضوعی و دلخوری ها رو از بین ببریم، سوء تفاهمات رو رفع بکنیم و به هر حال این گفتگو باعث میشه که از زاویه دید طرف مقابلم به اون مشکل، حالا مشکل هر چی که هست، نگاه بکنیم، پس چرا قهر و دوری و دیری از این جور حرفا که حالا به هر حال بعد شیرینی بخریم بریم همه اینا رفع بکنیم؟ درست آقای دکتر؟
قطعاً موفق میشیم، قطعاً بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت و اگر بتونیم این مشکلات رو حل بکنیم میتونیم با حال بهتری داشته باشیم و حال خوب یعنی سلامت خوب، یعنی سلامت روان خوب.
بله قطعاً همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنم. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر امین رفیع‌پور، معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در خصوص روزهای پایانی سال، عید پیش رو و دلتکانی و همدلی و از بین بردن و در واقع کنار گذاشتن دلخوری ها و شیرین کردن روابط و انشالله روابط حسنه و خوب و دلنشینی داشته باشیم برای سلامت روان خودمون و اطرافیانمون در سال 1401. روزنه.
علم زندگی.
بله، علم و زندگی بخوام. دکتر کیانا فرحی سلام، حال شما چطوره؟
سلام،
بخیر باشه.
صحبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، صدای شاد و پر انرژی شما، و خوشحالم که صحبت میکنم با شما. مسئول نوازنی عزیزم،
در خدمتی میخوام دکتر، بخیر.
شکرم، اختیار داریم. یکی از پژوهش‌های خیلی خوبی که صورت گرفته برای تغییر نوع داروها هست. حتما همه ما در واقع ترجیح میدیم که داروهای خوراکی رو به جای داروهای تزریقی استفاده کنیم و برای قرص و آمپول ترجیح میدیم، ولی الان پژوهش‌هایی داره صورت میگیره و امیدواریم که به زودی، یعنی تا 5 سال آینده، این محقق بشه که ما داروها رو به فرم اسپری داشته باشیم. یعنی دیگه داروها در واقع از فرم خوراکی هم خارج بشن و ما از اسپری ها استفاده کنیم. این نکته خیلی خوبیه، برای اینکه هم قابل حمله، هم برای همه قابل استفاده است و هم این که در واقع عوارض جانبی داروها کمتر میشن و داروها از طریق در واقع سیستم تنفسی ما وارد گردش خون و در واقع وارد بدن ما میشن. این یه نکته. نکته دوم این که داروهای ضد انعقاد خون که حتما خیلی با حالا اسم وارفارین آشنا هستن، نسل‌های جدیدی که الان وارد بازار شده خوشبختانه به هیچ عنوان سبب اختلال در سیستم گردش خون نمیشه، چون بله. یکی از عوارض مهم وارفارین این بود که در واقع افراد اختلال پیدا میکردن و باعث خونریزی ظریف میشد. ولی الان ما نسخه جدید دارو رو داریم که این دو تا خبر حوزه
پزشکی بود که من خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر کیانا فرایی. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. روز